57 درس گفتار اندیشه و عمل با موضوع مدرسه رمضان، نشست سوم فارغ التحصیل مدرسه رمضان، سخنران دکتر عادل پیغامی، 8 خرداد 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه سروران گرامی دوستان. خداوند رو شاکریم، از شما هم تشکر میکنیم که تشریف آوردید و توفیق نصیب ما شد که خدمت شما باشیم. پیشبینی شده بود 3 جلسه در ماه رمضان، مجموع مباحث ماه رمضان امام موسی صدر رو با هم مرور کنیم. طبیعتاً سومی رو عنوانش رو دوستان گذاشتن فارغ التحصیلی از مدرسه رمضان، چون استعاره مدرسه رمضان، مکتب رمضان رو محور اصلی بحث قرار دادیم. خب طبیعتاً از مدرسه معمولا فارغ التحصیل میشه. البته کلمه فارغ التحصیل که به زبان ما هم بیشتر گفته میشه، معمولا معنای بدی ما ازش نمیگیریم. فارغ التحصیل یعنی یک دوره رو تمام کرده، از یک دوره تمام شد. ولی خب خود کلمه رو اگه بهش دقت کنید مفهوم خوبی نداره. آدم نباید هیچ وقت از تحصیل فارغ بشه. ترجمه فارسیش که الان معمول شده به اسم دانش آموخته معنای بهتری داره. طبیعتا ما هیچ وقت از تحصیل نباید فارغ بشیم. پیام این جلسه سوم ما اینه که تازه شروع تحصیله، فارغ نخواهیم بود. ولی خب به مفهوم همون اصطلاحی که پایان یک دوره رو میگن فارغ التحصیل، ما انشالله که فارغ التحصیل این دوره رمضانیه و مدرسه رمضانیه باشیم. مجموع مطالبی که با همدیگه خواهیم گفت و خواهیم شنید در چند عنوان فهرستش رو با هم مرور میکنیم. ضمن این که باز من عرض میکنم که اینجا بیشتر قرار گرفتم از باب لطفی که شما رو بنده دارید و مؤسسه، مبنی بر این که مرور کنم. کلام از بنده نیست و حداقل مطالب از بنده است. هر آنچه که هست برکتش و قوتش مربوط به کلام امام موسی صدره. ما در جلسه اول مباحث استقبالی رو با هم مرور کردیم. استقبال ماه رمضان، طبیعتاً در استقبالش فهمیدیم داریم وارد چه عرصه‌ای میشیم. در جلسه دوم بحث ما شب قدر بود و مباحث شب قدر که خب نکات خاصی رو اونجا مرور کردیم. حداقل 5 معنا رو، هرچند در متن نوشته شده 3 معنا، در سخنرانی امام موسی 3 عنوان گفته شده، ولی با جزئی تر و جزئیاتش که نگاه کنیم 5 عنوان رو از شب قدر از ایشون یاد گرفتیم. جلسه سوم ما رسیدیم به پایان گویا این مدرسه. در پایان چند عنوان رو ایشون برای ما مرور میکنن. ما هم خوبه که با هم دیگه بحث کنیم و شما هم اگر نکته‌ای دارید حتما تصحیح و تکمیل بفرمایید عرایض بنده. نکته اول تأکید بر همین مسیری است که تاکنون طی کردیم. ما در شروع در استقبال گفتیم که ماه رمضان به لحاظ ظرف تاریخی محل وقوع و رویدادهایی است که ما باید پیوند بخوریم با کاروان تاریخ در تک تک این رویدادها و با هر کدومشون بخشی از هویت خودمون رو بازسازی کنیم. حتی بیشتر از فرموده های امام موسی صدر وقتی تاریخ رو خواندیم دیدیم که در این یک ماه در تاریخ ماه نزول همه کتب آسمانی بود، ماه اغلب پیامبران اولوالعزم بود، از حضرت موسی و عروج حضرت عیسی علیه السلام. ماه قرآن فقط نبود به مثابه کتاب مسلمانان، ماه کتب آسمانی بود، ماه تلاش ها و مجاهدت های خاص بود، ماه بدر بود، ماه حنین بود، ماه فتح مکه بود، ماه شهادت مولا الموحدین بود، مولا المتقیان امیر المؤمنین علیه السلام بود که پیامش فقط برای شیعیان نیست، امام فقط شیعیان نیست، امام مؤمنینه، امام موحدینه. به همین دلیله که صوت العدالت الانسانیه رو یک مسیحی می نویسه، امام موحدین. ماه نزول قرآن و شب قدر که اون شبم با اون معانی که گفتیم و نهایتا می رسیم به عید فطر. خب تک تک اون رویدادها برای ما یک معنایی داشت و باید می داشت. الان وقتی است که از خودمون سوال کنیم آیا اون معانی رو باهاشون هویت خودمون رو بازیافتیم یا نه، آیا پیوند تاریخی پیدا کردیم با اون رویدادها، آیا زمان رو در نوردیدیم، آیا زمان رو در نوردیدیم که گذشته و حال رو به هم بدوزیم و خودمون رو در وسط فتح مکه فرض بکنیم، خودمون رو در بحبوحه غزوه بدر احساس بکنیم و از اونجا توشه‌ای بگیریم یا نه. این بیان رو من جایی نیافتم، این نگاه رو که تاریخ رو بر من زنده کنه خاص امام موسی صدر، خیلی کمتر جایی به این شکل دیده میشه با این قوت. خب اولین پیام امروز ما حسب فرمایشات ایشون، یعنی وقتی میرسن به پایان ماه رمضان، یه سوالشون و یه تلنگر ایشون اینه که آیا اینو دریافتیم یا نه. خب این یک بحث، میتونیم مفصل روش صحبت کنیم، چون هفته آخره در واقع میخوایم ببینیم چی گیرمون اومد، چی قرار بود گیرمون بیاد، که خودمون رو بسنجیم با اون چیزی که قرار بود، با اون برنامه درسی مطلوب بسنجیم، حالا ببینیم ما با اون چه فاصله ای داریم. دومین چیزی که باید بهش بپردازیم طبیعتاً همون پنج مفهوم شب قدره. آیا آنچه بر ما گذشت در شب قدر و قرار بود بگذره، آیا اتفاق افتاد یا نه؟ خب شب قدر یه نگاهی به گذشته بود، یادتون باشه من خیلی سریع مرور میکنم در واقع مباحث جلسه اول و دوم رو، یه نگاهی به گذشته بود، گویا در تاریخ یه اتفاقی افتاده، یه قانون اساسی بر بشر نازل شده در یک زمانی از تاریخ، ما هر ساله اون رو بزرگداشت میکنیم تا متوجه بشیم که چه چیز عظیمی و با برکتی نصیبمون شده، یه موقعی ازش غفلت نکرده باشیم. این یه جور وصل شدن به گذشته است که تو همون بحث اولمون بود. دو، این که ماه رمضان قرار شد که ما به لحاظ عقل، خرد و احساسات و اراده و حیات و پویایی و زنده شدن تمرینی بکنیم، یعنی روزه گرفتن ما مقدمه برای این که ما در حوزه خرد و عاطفه و احساسات یه سیغلی بخوریم، زنگارهایی که طول سال داشتیم رو کنار بذاریم و با این آمادگی که پیدا کردیم حالا قرآن نازل شده و فرض بکنیم که قرآن داره بر ما نازل میشه و قرآن هر ساله نازل میشه. این معنایی بود که ایشون گفتن ماه شب قدر شبی است که طبق روایت‌های صحیح مستمره، مادامی که این امت مؤمنه و مادامی که پای قرآن هستن و قرآن رو قبول میکنن، شب قدر استمرار داره، یه اتفاق صرفا مانده در تاریخ گذشته نیست. خب ما میخواییم ببینیم آیا به لحاظ خرد به لحاظ عاطفه آیا اون صیقل لازم رو خوردیم، آیا اون آمادگی لازم رو پیدا کردیم. یه کمی تو وجودمون که چک میکنیم میبینیم همینطوره، ما الان خیلی آماده تریم، ذهن ما خیلی آماده است برای دریافت یه حقایقی، خیلی دلمون نرم تره تا قبلش، انشالله که همینطوره، ولی حتما همینطوره. احساس میکنیم خیلی از اون پارازیت ها، خیلی از اون سیگنال های آشفته، اختشاش های ذهنی که قبلا داشتیم رو تو این ماه کمتر داریم، تو این ماه کمتر دغدغه اونها رو داشتیم، یه کمی حواسمون به نمازمون بوده، روزمون بوده، صیقلی خوردیم، حواسمون به مستمندان بوده، پیام هایی که قبلا هم چه بسا گفته میشد الان بیشتر و بهتر درک میکنیم، گیراییمون بالاست، گیرندمون یک کمی خالص‌تر و شفاف‌تر شده. الان وقتی تلویزیون پیامی میذاره که پیامبر فرمودن که من با کسی که سرپرستی یتیم کنه همنشینم در روز در بهشت در آخرت، حس میکنیم دریافتش میکنیم، در حالی که قبلا هم بود میشنیدیم ولی به این شکل دریافت نمیکردیم. خب اینم یک معنا بود از شب قدر، که شب قدر آماده شدیم برای دریافت یک حقیقتی و الان میخواییم بعد از شبای قدر ببینیم اون حقیقت الان دریافته شده. طبیعتا ما هم باید در طول سال اون حقیقتی که تو این ایام دریافتیم رو برای خودمون هی باز کنیم. ما یک فایل به تعبیر امروزی ها زیپ شده ای الان دریافت کردیم، ما هم مثل پیغمبر که قرآن رو یک جا برش نازل شد، گویا بر ما در شب قدر یک جا آمد، فهمیدیم یه چیز عظیمی بر ما رسیده، یه نعمت عظیمی آمده. طول سال در تک تک لحظات زندگیمون باید این آیات قرآنی رو برای خودمون مایه هدایت قرار بدیم. خب آیا این اتفاق افتاد یا نه؟ الان وقت سوال از ایناست، خودمون رو بسنجیم، می‌خوایم به خودمون کارنامه بدیم. قرار نیست ما رو کسی کارنامه بهمون بده، خود ارزیابیه، خودمون به خودمون میخوایم نمره بدیم. و نکته سوم ماه شب قدر که شب دعا بود، ایشون فرمودن که با دعا گره خورده، به خاطر اینکه در گذشته هم نمیخوایم بمانیم، در حالم که بگیم امروز بر ما، امشب بر ما قرآنی نازل شد، میخوایم به قرآن ارتباط بگیریم، نمیخوایم بمانیم، ما میخوایم آینده مطلوب را هم از خداوند بخواهیم. اینجاست که ایشون فرمودن بی هدف نیست و بی دلیل نیست که آیات روزه و آیات دعا در کنار هم اومدن، یه تلازمی بین رمضان و دعا وجود داره، برای اینکه میخوایم آینده مطلوب را هم بخواهیم. حالا مصمم شدیم که با عمل خودمون به تعبیر ایشون سرنوشت خودمون رو بسازیم، یعنی روز عید فطر روزی است که میخواییم بریم به سمت سرنوشت خودمون، به سمت ساختن دنیای مطلوب خودمون. میخواییم از آنچه که قبلا گیرش افتاده بودیم که یک دنیای بد دچار مشکل بودیم، دچار آشفتگی بودیم، رهیده بشیم. اینجاست که دست دعا میشیم در این ماه برای ساختن آینده. پس دقت کنید، یک گذشته و حال و آیندهی کنار هم معنا پیدا کرده در شب قدر ما. امروز میخواییم اینا رو با هم دیگه مرور کنیم. خب اینم محور دوم از بحث. محور سوم بحث ما، عناوین و فهرست ها رو بار بگم، بحثی است که با سخنرانی محاسبه نفس ایشون بر ما باز میشه. خب ایشون در شروع میفرمایند که ماه رمضان فرصتی کمیاب و گرانمایه در زندگی است. فرصت کمیابیه. امثال من ممکنه فکر کنیم خب همچین فرصت‌های همیشه از هر پنجشنبه روزه بگیرم بالاخره ممکنه این حس و حالو داشته باشم، اما باید بدونم نه، این فرصت کمیابه، به این راحتی ها گیرمون نمیاد. زمان زمان خاصیه، دوره دوره خاصی بود، گرانمایه و ارزشمند بود. یه تعبیر دیگه ایشون قشنگ داره تو در عبارت فارسیش، البته که معمولا عربیاش فارسیش خوشمزه تره، مثلا ما با فارسیش فعلا ارتباط میگیریم. هنگامه حساسه، این زمانه که الان ما توش هستیم هنگامه حساسه. ظاهرا سخنرانی در حدود 20-21 ارائه شده، چون میفرمایند در 20 روز گذروندیم، در 10 روز باقی مونده. خب حالا ما میتونیم بگیم در 5-6 روز باقی مونده. یه هنگامه حساسه، توی این 5-6 روزه باید مواظب یه چیزی باشیم، یه چیزی رو دریابیم که اگر تا الان هم بهش توجه لازم رو نکردیم، این 7-8 روزه دریابیم. و اون چیه؟ استفاده ای که ایشون میکنه از حدیثی که پیامبر فرمودن ان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر، کسی است که ماه رمضان براش بگذره و از مغفرت الهی به دور بمونه. خب یه تذکر پتک آمیزه که آدم باید به خودش بلرزه، تکون بخوره، نکنه این 6-7 روزم بگذره من جزو این موضوع باشم. چون پیغمبر وقتی همچین تذکری به ما میدن که بگن که شما اهل شقاوتی، خیلی بدبختید که اگه این ماه بر شما بگذره و شما نتونسته باشید خودتون رو پاک کرده باشید، دچار غفران خود شده باشید، این یه تذکر اساسیه. تو این 7-8 روز باقی مونده این تذکر انگاری باید خیلی با خودمون تکرار کنیم. مطلع سخنرانیشون در محاسبه نفس با این بحثه که هشداری است به خطر، به کمین نشسته برای ما. هشدار به خطر و به کمین نشسته برای ما. اکنون که محروم از مغفرت الهی در این ماه بدبخت است، این معیاری است برای سنجیدن نفس خودمون، قلب خودمون و آینده خودمون. بسنجیم آیا ما رسیدیم به اون چیزی که باید می‌رسیدیم یا نه. دگرگونی ها باید طبق فرمایش ایشون از روش می‌خونم، باید نمایان می‌شد. آیا شد یا نه؟ این ماه برای ما باید پناهی میشد، شد یا نه؟ این چند روزه وقت خود ارزیابیه، بسنجیم ببینیم باید چه میشد. و مطمئنن قابل جبرانه، نگید گذشت، نگید شب قدر بود، دفعه قبل خوندیم شب قدر اینگونه نیستش که حتما به لحاظ فیزیکی یک تاریخ و زمانی باشه من دیگه بگم نشد دیگه، حالا به هر دلیلی من نتونستم اون گونه که میخوام اون شب رو طی بکنم. نه، میشه جبران کرد، میشه قضا کرد، میشه شب قدر تو همین چند روز آینده باشه. ضمن این که هست، میدونید حالا ما به لحاظ آیین و سبک خدمت رو عرض کنم که شعائر مذهبیمون 3 شب رو فقط ماه شب قدر میگیریم، ولی شب 23 که گذشت، شب 27 و شب خود عید فطر هم جزو شبای قدر محسوب شده و این تکرارها بابت همین هست که هر کی جاموند مثل اتوبوسی است که اتوبوس اولی رفت یه دی که زود اومده بودن اونا رو بردن، اتوبوس دومی هر کی جامونده بود، اتوبوس سومی، هی فضا و ظرفی برای که جامونده ها بیان فراهمه. خب باید مواظب باشیم، باید به خودمون توجه کنیم که آیا توانستیم اندکی رضایت خدا رو جلب کنیم. خب خدا که به ما نیازی نداشت رضایت خدا رو جلب کنیم، یعنی خودمون رو لوس کنیم برای خدا، نه. خب رضایت خدا رو جلب کنیم یعنی اون کارهایی که باید بکنیم رو انجام بدیم، تغییری که باید در ما اتفاق بیفته، در پیرامون اتفاق بیفته، اتفاق بیفته، اون دگرگونی ها باید نمایان شود. ما امروز از سرنوشتمان و ثمرات روزمان چه میدانیم؟ آیا خدا ما را بخشیده؟ آیا خداوند امور ما را اصلاح کرده؟ خدا که نوکر ما نیست، خدا امور ما را اصلاح کرده. یعنی آیا ما آماده شدیم که نوکری خدا کنیم، امورمون را اصلاح کنیم؟ اون وقت میگیم خدا کرد، ما ابزار خدا میشیم برای انجام. آیا به کرامت و رضای خداوند رسیده ایم؟ اینها پرسش هایی است که چه بسا آدمی گمان میکند نمیتواند پاسخی بر آنها بیابد، اما واقعیتی است که میتوانیم به این پرسش ها پاسخ دهیم. چگونه؟ باید به خودت، به اعمالت، به درونت در این ماه مبارک و پس از گذشت 20 روز بنگری، تغییری و گامی به سوی بهتر شدن در درونت یافتی، بیشک تو شامل کرامت الهی شده ای. برادران، آخرت تصویر برابر با اصل همین دنیاست. میخوای بدون روز قیامت تو آخرت چه شکلی، کجا نشستی، دور و برت چیه؟ ببین الان دور و برت چیه، ببین الان چه وضعی داری، ببین از درون الان احساس رضایت و شادمانی داری؟ ولو به اندازه خودم، ما طبیعتاً همیشه باید یه نیم نگاه به هر آنچه گذشته و هستیم داشته باشیم که میگیم خدا رو شکر راضییم، الحمدلله بهتریم، حالمون بهتره نسبت به 20 روز پیش. یه نگاهی به روبرو داشته باشیم و به خوبان بگیم که ای کاش ما هم مثل اونا جلوتر بودیم. یعنی خوف و رجا با همه دیگه، از خودتون هم راضی باشید هم ناراضی، منتها رضایت باید جای خودش باشه. به خودمون بنگریم، آخرت تصویر برابر با اصل همین دنیاست، آخرت نتیجه این دنیاست. همین الان میتوانی بدانی، من یه جایی کلماتی رو کم و زیاد میکنم در این کتاب، میتوانی بدانی که خوشبختی یا بدبختی، میتوانی بفهمی که اهل مغفرت بودی و رضای خداوند یا اهل غضب و خشم خداوند. در کتاب این غضب قصب نوشته شده، غلط تایپیه، غضب، غضب و خشم خداوند. این مسئله ممکن است. باز جلوتر میره، خب بحث عمله، کسی که میدونه چی کاشته، هر کدوم از ما میدونیم چی کاشته ایم و میدونیم از دنیا مزرعت الاخره، میدونیم چی کاشته ایم قرار چی بدرویم. آدمی در زندگی دنیویش نقشه روز قیامت را ترسیم میکند. ما الان در حال کشیدن نقشه روز قیامتمون، ما در اینجا سعادت یا شقاوت خود در روز قیامت را پی میافکنیم. اگر من منصف باشم و خود را داوری کنم، میتوانم دریابم چه کردم و چه نکردم، آیا تغییر کردم، آیا نفسم فروتن شده یا همچنان سنگدل و خشن است، آیا مردم را دوست دارم یا از آنان بیزارم، آیا جسمم سبکتر شده یا تغییر نکرده، آیا زبانم پاک شده، آیا هنگام سخن گفتن می اندیشم و مفیدم و مقیدم، آیا خداوند از سخنی که به زبان می آورم راضی است یا همچنان مثل پیش از ماه رمضانم. معیار ما معیاری ملموس است. اگر منصف باشیم خودمون میفهمیم، میتوانیم بگوییم قدمی به پیش نهاده ایم یا خیر. قلب هر کدام از ما و عمل هر کدام از ما آینه آینده است. کار سختی نیست. خب به خودت نگاه کن، عمل داری یا نداری؟ نداری خب برو بیا، کار نداری، از اینجا رفتی بیرون، یکی سلام داد داد تحویلش بگیر، یه لبخند بهش هدیه بده، رسیدی به همسایه‌ات ببین مشکلش چیه، تا حد مقدورت کمکش کن، انسانها رو دوست داشته باش، عمل جمع کن، 7-8 روز وقت داری، عمل جمع کن. از همین رو در هنگامه حساس قرار داریم، 2 دهه از ماه سپری شده و 1 دهه از آن باقی مانده، پایان ماه و امتحان و سرانجام این آزمون نزدیک است. هنگامه حساس است. در این موقعیت حساس در عدیه هر شب از شبهای دهه آخر ماه مبارک توسلات و تضرعاتی مشاهده می کنیم. بخشی از دعاهاش اینجا گذاشتن. دقیقا میبینید که امام موسی صدر، یکی از دوستان سوال کرد امام موسی صدر در این ایام خودش چه حالی داشت، سبک زندگیش چی بود، و حالا میخواستن از خانم صدر بخوایم که اما بفرمایند که چه دیدن، چی یادشون از خاطره. حالا اگر صلاح دونستن. ولی واقعیت اینه که اینجا هم خودشون میگن معلومه این شبها حسابی ذهنش با همینایی که داره سخنرانی میکنه خودش هم مشغوله، با دعاها داره این فکر رو میکنه که آیا من رسیدم اونجایی که باید میرسیدم یا نه. هنگامه رو بر خودش حساس میبینه. خب باز دوباره پاراگراف 143 میفرمایند که همکنون دو دهه گذشته آیا ما استفاده کردیم؟ ادعیه روز و شب به ما یادآوری میکند که این مؤمن ماه پایان یافت، هوشیار باش، آماده باش. بیشک انسان مؤمن فرصت را از دست از کف نمیدهد، به ویژه آنکه ما سرنوشتمان در آینده را نمیدانیم، خصوصا فرصت هایی که خداوند در این روزها برای ما فراهم کرده فرصت های کمیابی است. هیچ کدوم ما سرنوشت آینده را نمیدانیم. آقا آدم نمیدونه عاقبت به خیر نیست، خودش، خانوادهش، بچهش چی میشه، چه اتفاقاتی قرار بر ما بیاد، نمیدانیم. چون نمیدانیم اتفاقا بیشتر باید به خدا تضرع کنیم که خدا من که تمام تلاشمو میکنم، الباقیشو تو جبران کن. میدونید مغفرت یک مفهومش به مفهوم التیامه، یعنی هر جایی یه سوراخی، یک زخمی پیدا شده اونجا رو بپوشونی و اونجا رو درستش کنی. اگه اینجا الان فرض بفرمایید یه شکافی افتاده بود با چسب پرش کنم و سنباته بکشم و رنگ بزنم، به این میگن، عرب میگه غفران، مغفرت. مغفرت یعنی ما تو وجودمون جاهایی داریم که شکسته، جاهایی داریم که خط افتاده، خش افتاده توش، خرابی شده، خداوند اونها رو کمک بکنه صافش کنیم، التیام ببخشیم، درستش بکنیم. بس وقت وقت خواستن غفرانه. خب اینم خدمت رو از کنم یک بحث که این ایام رو جدی بگیریم. یه سرفصل دیگه بحث ایشون بحثیست که با امیرالمومنین پیوند خورده. ماه رمضان با خیلی از اولیا پیوند خورده، عرض کردیم با همه انبیا، همه صلحا. خب با شخص امیرالمومنین مخصوصا برای ما شیعیان یه پیوند خاصم خورده، اونم ما باید دریابیم. ایشون تعبیرش اینه که حالا دیگران ممکنه مثل ما علی رو نشناسن، اونا که به این شکل که ما به علی عشق می‌ورزیم و میشناسیمش که شاید نشناسن. اگر اینطوریه پس ما باید بیشتر از این بهره بگیریم. البته علی مال همه است ولی ما باید بیشتر بهره بگیریم. ما به طور خاص به اون منسوبیم، همون پاراگراف 143، و متبرکیم به این انتساب و مفتخریم. وجود امام چون تابلوی جاودانه در برابر ماست. او در محرابش شهید شد، فانی در ذات خداست، او همه چیزش را برای خدا داده. در برابر ما این چنین تصویری است و ما مدعی هستیم که او امام ماست. امامت کیست؟ این پرسش را به کودکانمون می آموزیم و به مرده هنگام خاکسپاری می گوییم که اگر از تو پرسیدن امامت کیست، بگو علی، علی امام من است، یا امام توست. بعدی از ابعاد وجود و زندگی او پیش روی توست. وقتی که با نام علی علیه السلام این دو سه شب رو از شب ضربتش، شب شهادتش گذروندیم، باید با خودمون بپرسیم نسبت ما با علی چیه. ما میخواییم علیوار باشیم، ما میخواییم علی گونه بشیم، نسبت ما باهاش چیه؟ خودمون رو یه بار با این امام بسنجیم. چند جای دیگه هم ایشون تو سخنرانیش هست که اشاره میکنن اگه قراره در انسان آسمانی، چند جا در کتابیست که خاص امیرالمومنین انسان آسمانی، ایشون مطرح میکنن یه نگاهی دور و برت بنداز. حالا به تعابیر من، ما که خیلی عقب مانده تر از همه ایم، ما بدبختیم، مشکلات مختلف به لحاظ، حالا تعابیر از من، خیلی نظافت عقبیم از خیلی ها، به لحاظ تعهد اجتماعی، مسئولیت، به لحاظ اخلاق اجتماعی خیلی مشکلات داریم. خب آیا واقعا اگه تک تک ما یه علی کوچک بودیم، اصطلاح ایشونه، میگه همه‌مون باید یه علی کوچک بشیم، آیا واقعا جامعه ما این شکلی میشد؟ پس ما به زبان دروغ گفتیم که امام ما علی است. واقعا امام این باید علی بشه؟ خب اینو همین رو سوال کنیم از خودمون. پس یک فقره، یک فهرست از این 7-8 روز آینده هم که میخواییم فارغ التحصیل بشیم و یک محوره که خودمون باید برای خودمون تیک بزنیم که بالاخره از 20 به خودمون چند میدیم، انتصابی است که با علی داریم. مهم نیست چقدر الان داری، رو به آینده بگو میخوای چقدر داشته باشی، قراره چقدر داشته باشی، تصمیم بگی که اون رو تحقق بدی و الا گذشته اون ممکنه خوب نباشه. یعنی خود ارزیابیه، دقت کنید، خود ارزیابیه جالبیه، هم به گذشته است، هم به حال، هم به آینده. یعنی بهت اجازه میدن که بابت آینده هم الان به خودت 20 بدی. اگه واقعا مردشی، حالا مرد که میگیم به اصطلاح عامیانه است، اگه واقعا زنشی، هر دو به خودتون میتونید 20 بدید. به شرط اینکه همچین تعهدی رو با خودتون کرده باشید. بعدی از ابعاد وجود و زندگی او پیش روی توست. آخرین برگ از زندگی او در برابر توست. او در محرابش، سرش خون‌آلود است. او در بستر مرگ است. زندگیش رو به پایان. در چنین حالتی میگوید فست و ورد بر کرده. یعنی حاضر ایثار کنه، حاضر فداکاری کنه. او هر روز در پندهای پرارزشش ما را به نماز، به توجه به همسایه، به مسجد، به اصلاح و اصلاح ذات البین فرا می‌خواند. او ما را به بسیاری از واجبات، آداب و اخلاق سفارش می‌کند. به نام بردن از سفارش‌های او نیازی نداریم. خود وجود و زندگانیش سفارش است. هر برگی از دفتر زندگانیش درس و عبرت است. ما بسیار بسیار از امام می‌دانیم. از زندگانی امام بیش از دیگران آگاهیم، اما ای مؤمنان در این فرصت چه میکنیم؟ پیروی و اقتداء به امام به ما میآموزد چگونه زندگی کنیم، چگونه بیاندیشیم. راه را به ما مینماید، راهی که جز کار و تلاش نیست. خلاصه یه دورم بحث امامه. آخرش با کار و تلاش مطرح کردم، چون امام موسی صدر مبتنی به اندیشه قرآنی همه چیز رو به عمل میدانه. یعنی میگه گیرم که خردت را افتاد، گیرم که عاطفت را افتاد. یه عبارتی داره در ابتدای پاراگراف 147 تو همین سخنرانی، میفرماید ما همه میدانیم، ما هم میدانیم و هم دوست داریم. یعنی بُعد شناختی و بُعد عاطفی عالی، حالا بُعد عمل چی؟ اما اگر این دانش و معرفت در عمل ما متبلور نشود، سودی برای ما ندارد. یه بحث مهمیه این. خیلی ها میدانن، دوست هم دارن، مثل کسیست که میداند مثلا مضرات سیگار چیز، خیلی هم دوست داره که سیگار رو بتونه ترک کنه، ولی باز میبینیم نمی کنه. این گیرش چیه؟ چون دانستن که مهمه، یعنی اگه طرف ندونه. احساسات هم مهمه. علمای برنامه‌ریزی درسی میگن ما سه ساحت داریم: ساحت شناخت، ساحت گرایش، ساحت رفتار. خب شناخت و گرایش اتفاق افتاد، حالا چه با آموزش و پرورش باشه، چه با رسانه باشه، چه با هنرها باشه که به ما شناخت بدن، به ما گرایش و عاطفه هم بدن. یعنی از درون احساس گرایش کنیم به یک سمتی، بگیم اونو میخوایم، مطلوب ما اونه. خب چرا این دوتا ایجاد میشه و سومی خیلی وقتا نمیاد؟ این وسط چه عنصری کم داره؟ عنصر اراده. اراده رو ما در ماه رمضان تمرین کردیم. از این حیث ماه رمضان، تو ماه غیر رمضان میشه شناخت پیدا کرد، میشه گرایش پیدا کرد. اراده رو اینجا تمرین میکنیم، با نخوردنمون، با امیر شدن بر اعمالمون، رفتارمون. بعد ایشون میفهمد خواسته اگه عمل نباشه هیچ سودی ندارد. حالا امام چی؟ برمیگردیم دوباره بحث. میگه علی علیه السلام برای ما از این حیث مهمه که اهل عمل بود. اگر عمل نداشت، میان او و طالب و میان او و عقیل فرقش چی بود؟ هیچ فرق نداشت. هر سه فرزندان ابو طالب هم. و جالبه طالب و عقیل هر دو همینجا می فرماین در جنگ بدر مقابل بودن، شمشیر کشیدن بر پیامبر، در صف مشرکان و دشمنان بودن. پدرشون ابو طالب بود، پدر بزرگشون عبدالمطلب بود. یعنی اون مسیر مسیریست که باید برن به سمت این که خب این پسر عموشون رو دریابن، پیامبر شده، حرفش هم حقه. چی میشه که نمیان؟ اراده نیست. اون جنسی که علی علیه السلام داره و اونا ندارن، اون جنس رو باید دریابیم و به عمل برسیم. امام چگونه بدیم مقام رسید؟ به سبب خیشاوندی و نسب، یا به سبب دوستی و انتساب. و اونا هم دوست بودن، اونا هم خیشاوند بودن به پیامبر. هم ابو طالب هم ابو لهب هر دو عموی پیامبرن، اما یکی میشه ابو طالب، یکی میشه ابو لهب. بس انتساب فقط نیست. مشکل مسئله کجاست؟ مسئله اوناییست که باید به عمل برسه. اولئک هم المؤمنون حقا. و عمل است که شما ایمانتون، ایمانی که تعهد نیاره، ایمانی که مسئولیت نیاره، ایمانی که عمل نیاره، ایمان نیست. مثلا در اندیشه قرآنی آمنو و عمل الصالحات، آمنو و عمل الصالحات، همیشه همینه دیگه. بس ایمان به تنهایی ایمان نیست اگر عمل صالح نداشته باشه. ایشون در واقع دارن همینو میفرمایند. نکته جالبی در پاراگراف 146 میفرمایند، سلام علیکم، میفرمایند که اگر قرار بود علم و معرفت فقط کافی باشه، شیطان از همه ماها جلوتر بود. شیطان از همه ما باید سعادتمندتر میشد. شیطان رو دقت کنید، ببینید توحیدش از ما بسیار بسیار بالاتره. یعنی ما تازه تمام این کلاس ها رو بریم به مقام شیطان میرسیم، به مقام ابلیس میرسیم. شیطان بسیار توحیدش بالاست، چون قسم میخوره میگه فوعزتکه، پس معلوم صفات الهی رو خیلی خوب میدونه. 70,000 سال ظاهرا عبادت هم کرده، چیزایی که اون درک کرده در بارگاه الهی در ملکوت من عمرن لمس نکردم، اون خیلی مقرب بوده، لمس هم کرده، از نزدیک دیده، یعنی ما عمرن به مقام ابلیس برسیم. بعد تازه قسمی که اون میخوره فوعزتکه، اون قسم رو من به اون شکل نمیتونم بخورم، اون خیلی صفات خدا رو خوب میدونست، منتها حالا بریم گیرش چیه. معادش هم خوبه، چون به خداوند میفرماید که به من مهلت بده الا یوم یبعثون، پس معلومه معادش هم خوب بلده، توحیدش خوبه، معادش هم خوبه. گیرش چیه؟ گیرش اینه که مقابل خدا میگه انا خیر من، خداوند میگه به این انسان خدمت رو از کنم که سجده کن، میگه انا خیرم من، خلقتنی من نار، خلقتنی من تراب، همیشه عبارتی من تین، آره. از گل آفریدی، من از آتیشم، آتیش برتر از گله. خب انگاری مقابل خدا وایستی بگی نعوذ بالله تو نمیفهمی، من میفهمم، تو میگی به این سجده کن، من میگم انا خیرم من. هر جایی اون لحظه که شما گفتید من میفهمم، من میدونم چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، تمام اصول عقایدی که خوندی به دردت نمیخوره. کم نیستن کسانی که در قوم در حوزه های علمیه آدم های عالمی بودن، چی میشه سقوط میکنن؟ اصول عقایداشون شاید از امام موسی بهتر خونده بودن، بهتر استاد مثلا اصول عقاید و کلام و فلسفه و عرفان بودن، چی میشه به این مقام نمیرسن که امام بشن؟ عمل نداشتن. آدمی که پا میشه میره لبنان در اون مرارت ها اون مشکلات، یعنی یک کمی تاریخ رو یک کمی خاطرات رو بخونید، لبنان اون موقع با اون مشکلات، نه این بوده که فرش قرمز پهن کرده باشن تمام نهادها همه لبنان آماده حضور ایشون باشه، ایشون رو در تخت جلالت بذارن. بخونیم ببینیم امام موسی چه عملهایی انجام داد، اون وقت تبدیل شد به چه عنصری. تمام دانسته‌هاش و تمام گرایشات قرآنیش اونجا اون وقت به کارش اومد، اون وقت براش بود مایه برکتش، و الا اگه عمل نباشه هیچ سودی نداره. اینم یه نکته است که ابلیس همه واجبات و محرمات را میداند به تعبیر ایشون، اما سودی ندارد. اگر ما چیزی را بدانیم ابلیس بیش از ما میداند، آنچه سود دارد عمل آدمی است. ایشون یه جایی هم فکر میکنم در کتاب ادیان در خدمت انسان، شاید حالا شاید اشتباه بگم، در مورد حضرت زهرا میفرمایند که حضرت زهرا پیغمبر بهشون میفرماید که نسب من با تو، ارتباط من با تو که تو دختر منی، هیچ فایده‌ای برات نمیکنه، هیچ اثری نداره، آقازادگی هیچ اثری نمیذاره، به ژن که نیست که، ژن خوب که نداریم که، به عملته. پس نگو من فاطمه هم فرزند فلانی، فایده‌ای برات نداره، برو به عملت بپرداز. اینم یه نکته. بعد این اصطلاحی که گفتم تازه به مقام شیطان میرسیم، یه جور استفاده از امام موسی صدر، اونجایی که میفرماید که وقتی شما فقط بر امام حسین گریه کنید تازه به مقام عمر صدر رسیدی، مبارکت باشه. فکر نکن به جایی رسیدی حرم هیئت رفتی گریه کردی، اول کسی که بر حسین گریه کرد عمر صدر. این مشابه اونه، همه اینا رو هم یاد بگیرید تازه رسیدی به مقام شیطان، چیزی گیرت نمیاد، عمل. یه نکته مهم دیگه ایشون یه جمله گفته و رد شده ولی بحث مهمیه. ایشون میفرماید که جهان جهان تصادفات و اتفاقات و پشتگرمی ها و تکه کردن ها نیست. این جملهش رو کمی دقت کنیم، پشتگرمی و تکه کردن نیست، یعنی همین، نمیتونی بگی من پشتم به فلانی گرمه، من شاگرد مکتب امام موسی صدرم، من کتاباشو خوندم، پس دیگه ما انشالله برتریم. برتری وجود نداره، عمل نکنی اتفاقا بدتر هم ممکنه بشه، چون یکی این حرفا رو نخونده عمل نکرد. حالا شما خونده باشی و فهمیده باشی و امام موسی صدر رو درک کرده باشی و عمل نکنی، من فکر میکنم چوب ما ترتره، محکمتره، یعنی سختتر شد، مسئولیت بر ما میاد، هر یه گامی که جلو میریم مسئولیت میاد. بر همین پشتگرمی و تکیه کردن ندارید به کسی، به هیچی. قبلا از امام موسی باز اینو یاد گرفتیم، من به این تعبیر گفتم، حتی شما نمیتونید دلت خوش باشه که من شیعه ام، دلت خوش باشه که من مسلمونم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. بله الحمدلله رو وقتی میتونی بگی که واقعا متمسک بوده باشی، یعنی من ببیننت، وقتی تو رو میبینن بگن یه علی کوچک دیدی. وقتی امام موسی صدر رو میدیدن در کلیسای کروشین، تعابیر برخی از این مسیحا تو خاطرات خوندیم که گفتن ما مسیح رو دیدیم. امام موسی صدر رو میدیدی فکر میکردی داری علی رو میبینی. اینه، اگه این بودی اون وقت الحمدلله داره، اگه و الا نبود حمد که نداره هیچ، بلکه نمیتونیم بگیم. دینت برتره، اما معلوم نیست خودت برتر از دیگران باشی. من مسلمونم، دینم برتر از اون کسی که ماتریالیسته، اما خودم هم برتر از اونم معلوم نیست. من ممکنه بدتر از اون باشم، اون یه چیزی رو نشنیده عملم نکرده، من شنیدم و عمل نکردم. خب این تیکش پشگرمی و تکه کردن هاست، اما اون تیکه اولش هم برای من جالبه. میفرمایند جهان جهان تصادفات و اتفاقات نیست، جهان عمل است، تلاش و کوشش و توان و پیشرفت. یه اصطلاحی ما در زندگی عامیانمون داریم دیگه، بحث شانسه، بحث تصادفه. به لحاظ اندیشه اسلامی ما چیزی به اسم شانس نداریم، ما چیزی به اسم اتفاق نداریم. یه نگاهیه، یه بُعد عرفانی داره، یه بُعد جهانبینی داره. هر آنچه تو این عالم اتفاق میفته تحت سیطره خداونده. هر اتفاقی که میفته چیزی به اسم شانس وجود نداره. برای همین بگرد دلیلش رو پیدا کن. آقا همینجور تو خیابون میرفتم یه دفعه یه چرخی در رفت خورد ماشین من رو، نصفش رو مثلا قور کرد. اتفاقی بود دیگه، شانس دیگه، یه دفعه اون پیچاش برید اومد زد به ماشین ما. اتفاق میگیم به زبان عامیانه، اتفاقی در کار نیست. در این دنیا چیزی به اسم شانس وجود ندارد از نگاه اسلامی، چون خدا کارگردانشه، خدا مدیر و مدبرشه. اگر خدا بر تمامی ذرات این عالم و ساحات این عالم مدبره و هیچ جای ول نیست، رها نیست، اون پیچه هم الکی بریده نمیشه. اون پیچه به چند دلیل بریده شد. یک، بی‌توجهی صاحبش. بله بی‌توجه، چون ما در یک ظرف جمعی زندگی میکنیم، بی‌توجهی من ممکنه به ایشون لطمه بزنه. لطمه که زد برای ایشون شد یک امتحان. البته ممکنه این لطمه فقط بی‌توجهی من نیست، چرا به اون نخورد، به این خورد، برای اینکه اینم یه بی‌توجهی دیگه داشته، یک کسی رو اذیت کرده، اون یه آهی کشیده، امروز باید یه کتکی می‌خورد، باید یه گوشمالی می‌شد. به همین دلیل به ما گفتن هر اتفاقی که می‌افته بشینید براش فکر کنید، ببینید ریشه‌اش کجا بوده. یه کاری کنید تکرار نشه، اگه بد بوده، اگه خوبه یه کاری کنید تکرار شه. اگه امروز اومدی این جلسه داریم از امام موسی صدر چیزی گیرمون میاد، یه برکتیه، یه نعمتیه، ببین چه کار خیلی کردی، دل کی رو خوشحال کردی، کجای حس خوب ایجاد کردی که این گیرت اومده که امروز این حرفا رو بشنوی. میتونستی هر جای دیگه باشی، میتونستی پای سریال بی فایده بشینی وقتت فقط تلف شه. البته اون برای استراحت اشکال نداره، من نگاهم از این نگاه‌های خاص نیست که بگم همیشه آدم هر لحظه باید، نه، آدم گاهی وقتا هم استراحت میکنه، شعر میخونه، فیلم نگاه میکنه. در مثال ها میخوام میگم مناقشه نشه، یا فکر نکنید من خیلی آدم یوبس بسته یا خودم سریال نگاه نمیکنم، نه. اما خب بالاخره همون سریاله رو، اونی که ساخته ممکنه بد ساخته، اونی که فیلم نامه نوشته ممکنه خیلی تو فیلم نامش معنا نکاشته، محتوا نداره، تویی که میبینی میتونی محتوایی نگاه کنی. یا استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، پیرمرد خاصی بود، به من میگفت پیغامی، میخواست به من اینو یاد بده که مهم نگاه خودته، مهم خودتی نه اطراف. به من میگفت پیغامی این کتابخونه رو میبینی، به این درندشتی بزرگی، چند صد هزار جلد کتابه، چقدر تو این کتابخونه کیف میکنیم با هم، چون من باش خیلی میگشتم تو کتابخونه. یعنی مثلا بهش میگفتم استاد اگه این درو ببندم فقط غذای ما رو بدن، دو سالم تو این کتابخونه بمونیم کیف میکنیم، اصلا لازم نیست بیرون بریم. میگفت حالا این کتابخونه رو ببینی، من اگر تو یک طویله زندانی کنن به اندازه این کتابخونه چیز دارم برای یاد گرفتن. این مفهومش اینه که آنچه که یاد میگیرد تویی، نگاه توه. حالا حرف حرف رو میاره، ولی بحث مهم میاری. ببخشید از استادم یاد شد، خدا رحمتش کنه، ما رو میبرد تو خیابون انقلاب، از اون ور خیابون انقلاب ول میکرد، این ور خیابون انقلاب دو ساعت دیگه سوارمون میکرد، بعد میآورد میگفت خب چی دیدید، مشاهده چی کردید. یک دوره پست مدرنیته رو تو میدون انقلاب برای ما آموزش داد، چون هست، کافیه فقط تو ببینی، کافی عبرت بگیری، کافی چشم دیدن داشته باشی، کافی حواسی داشته باشی برای دریافت، که ماه رمضان کاری میکنه که شما حواس دریافتی داشته باشی. و ما اکثرا عبر
و
اقل الاعتبار عبرت. همینجا هم تو چند مقاله که مورد بحثمونه بحث عبرت گرفتن ما مصطفی فرمودن. آره اون عبرت شمایید. ممکنه ها این میزی که الان اینجا چیده شده همه این میز رو میبینن، ولی یک کسی از این میز یه برداشت میکنه، یک کسی یه برداشت نمیکنه اصلا، یک کسی یه برداشت خوب میکنه یا یه برداشت بد میکنه. خلاصه چیزی تو این دنیا به اسم تصادف نیست. برو پیدا کن و برو تفسیرش کن که اون اتفاقی که افتاد اسمشو گذاشتیم اتفاق یا شانس چی بود، ولی شانس نداری. خب اینم یه جمله از شونیشون فرموده بودن، بهش بپردازیم. نکته این اگه هست بگید، شما هم کمک کنید. روزه ای ما خلاصه شنیدنش البته از گفتن سختره، با زبون روزه آدم بشینه بشنده سخته. من میدونم شما بیشتر از من سختی میکشید. خب اگر عمل نباشه در ما تأثیری نیست. خب بحث علی علیه السلام بود. یه محور دیگه، حالا اینجا بحث زیاده، بازم میتونیم نکاتی رو بگیم، بد نیست اینو حالا نگفته از این محاسبه نفس رد نشم. پاراگراف 148 میفرماید که او به دنیا اهتمامی ندارد، برای رسیدن به مقام حکومت تلاش نمی کند، برای اون مأموریتش هر چی میخواد، اگه حکومت هم میخواد برای اینه که حقی رو بتونه بگیره. بعد ایشون میفرماید که خوبی و بدی گاهی وقتا برای ما و برای تو و دیگری یکسان است. مؤمنان تأخیر در توبه و بازگشت به خدا جایز نیست، زیرا آدمی در هر لحظه‌ای در معرض مرگ و پایان زندگی است. خوبی و بدی برای تو و دیگری یکسان است. این یعنی چی؟ یعنی این که فرق نمی‌کنه. نمی‌تونی بگی چون من دکترام اون یکی مثلا بی سواد بوده، روز قیامت به ما یه براتی میدن، میگن دکترها بیان و به اونا. مثل سربازی نیست که مثلا اگه کسی مدرک داشته باشه آموزشش آسان تر باشه، نه، حتی ممکنه سختگیرتر باشه. این خوبی بدی برای تو و دیگری یکسان است، یعنی فرق نمیکنه. خوبی کرده باشی نگاه نمیکنن به مدرکت، نگاه نمیکنن به نسبت، بابات کی بوده، مامانت کی بوده. خوبی ثواب داره، بدی هم عقاب داره. بسیاری از ما نکتهشه، بسیاری از ما هنگامی که عیب و بدی را در دیگری میبینن خورده میگیرن و آن را میشناسن. معمولا چشمون برای دیگری خوب میبینه، خودمون رو نمیبینیم. اما وقتی عیب در خودشان است آن را نمیشناسن، برای آن چاره اندیشی نمی کنن. بعد یه عبارت عربی گفته که الناس اعداء للظالمین ولا للظلم. مردم معمولا دشمن ستمگرن، دشمن ظلم نیستن، دشمن خود ستم نیستن. دو سه تا معنا داره این جمله عربی، احتمالا حالا ممکنه یک، فکر نمی کنم حدیث باشه، شاید یک عبارت مشهور عربی باشه، که ماها معمولا دشمن ستمگریم نه دشمن ستم. یک معناش هم نیست که ایشون استفاده کرده، یعنی ستمگران رو میبینیم، ستم رو نمیبینیم. چون اگه ستم رو میدیدیم تو وجود خودمونم میدیدیم. دو این که معمولا وقتی با ستمگر میخواییم بجنگیم با خودش میجنگیم، در حالی که خودش آدمه، من باید با اعمالش بجنگم. خودش رو خیلی هم دوست داشته باشم، خیلی هم مخلصشم، ولی با رفتارش میجنگم. ما معمولا فرق نمیذاریم بین رفتار و شخص، بیشتر با شخص میجنگیم. گرفتید مطلب رو؟ این معنا اینم داره. بدی هم برای دیگران بد است، پاراگراف 149 هم. هم برای تو. اگر این گونه باشد هرگاه به خود مینگری و خود را نقد میکنی او را از عیب مبرا نمیدانی، یعنی خودتو، و کار خودت را به خوبی هم نمیکنی و کار دیگران را به بدی. درست عکس آموزه‌های شرقی. آموزه‌های شرقی اینجا منظورش آموزه‌هایی است که هم ما داریم هم احتمالاً سایر شرقی‌ها. کار برادرت را به بهترین حمل کن. این عبارت عبارت حضرت علی علیه السلامه. ز فعل اخیک الی احسنه. اگه درست خونده باشه. ز فعل اخیک. رفتار برادرت را به خوبی تفسیر کن. به خوبی. هر چیه تو تفسیر خوب اول بگیر. ما برعکسه، فرهنگمون متأسفانه یاد داده همون اول بریم تو راه بدترینش. فرض کن سلام میدیم طرف سوال ما رو جواب نمیده. آخ فلان فلان شده، فکر کرده چی شده؟ حالا یه ماشین سوار شده. حالا ممکنه ماشین اصلا مال خودش نی. فلان فلان شده مدرک گرفته. حالا گاهی وقتا اون نگرفته، ما خودمون مثلا میبافیم دیگه. فکر کرده چی شده؟ اول بذار به این نگاه که شاید حواسش جاییه، یعنی برو جلو بگو برادر حالت خوبه، مریضی، چک برگشتی داری، یعنی اصلا برو به سمت کمکش. ما اول میریم به سمت زدنش، ضعف لاخی که لا احسنه، به بهترین حالتش حمل کن، تفسیر کن. بهترینش چیه؟ ها؟ بگو فکر کنم حسابی مشغول حفظ کردن قرآنه، بگو فکر کنم حسابی مثلا فرض کن که تا تولد بچه هاشه، تولد زنشه، حسابی تو فکرشه که برای خانمش چی بگیره، یه چیز خوب، شاد، یه چیز زیبا، یه چیز جمیل. ببین آدم اگه درونش خوشگل و زیبا باشه، خوشگل و زیبا هم میبینه. یه کمی کار کنیم درونمون پاک باشه، تمیز باشه. کار برادرت رو به بهترین، نگو به بهتر فقط، به بهترین حمل کن. اون وقت فوری ازش دلگیر نشو، فوری ازش ناراضی نشو. اما تو از درون خودت آگاهی و میتوانی بفهمی چرا این کار از تو سر زده. من که درون اونو نمیبینم، چطور اونجاست خوب قضاوت میکنم؟ درون خودم رو که تمام سوراخ سنباهاشو میبینم، دقیقا بشینم فکر کنم میدونم که مشکلاتم چیه، نگاه نمی کنم. خودم بی اشکالم، خودم بی عیبم، خودم گل بی خارم همیشه، ولی بقیه همیشه پر از نقص و عیبم. پس آدمی در زندگی و وضعیت خاصش میتواند نقص و عیب خود را بفهمد، میتواند پیش از آن که خدا چشمانش را بگشاید خود چشمانش را باز کند. روز قیامت چشامونو باز میکنن، وقت میفهمیم چه موجودی بودیم، چه حیولایی احتمالاً، یا چه فرشته‌ای احتمالاً. قبل از اینکه خدا تا حاسبو، باز اینم فرمایش امیرالمومنین علیه السلامه. ببینید این شخصیت هر چه میگه یا قرآنه یا معصومینه، از خودش هیچ حرفی نداره. یعنی آدم بلد باشه، من که سوادم کمه، اون حدی که کمه قشنگ جملات امیرالمومنین، جملات نهج البلاغه رو میخونم با اینکه فرمایش ایشون. خداوند علی علیه السلام میفرماید لو کشفت القطا مزدت تو یقینا، اگر پرده ها بریزه یقین من تغییری نمیکنه. خب این گونه باش، یعنی یقین داشته باش. خب حالا چشمانمون رو باز کنن، میفهمیم خودمون چه موجودی هستیم. حاسبو قبل ان تو حاسبو، قبل از اینکه شما رو محاسبه کنن، خودت خودت ارزیابی کن، خودت خودت بدون چه کاره ای. لقد کنت فی غفلت من هازا، آیه قرآنیه، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک فبصرک الیوم حدید. اگه درست خوندوشن باز این فبصرک فش ق تایپ شده. پیش از آن که کارنامه آدمی رو به دستش بدهن، باید خودش حواسش باشه تا اون وقت، و الا اون وقت یه دفعه. البته اونجا هم ما حالا ممکنه ظاهرش اینجوری نشون بدیم که یه دفعه مقابل عمل انجام شده قرار گرفتیم، میگیم اه ما که اینجوری نبودیم، نه خودمون میدونیم چی، ولی خب بالاخره اونجا ممکنه فیلم بازی کنیم، میگیم خدا ما خوب بودیم. یا ویلتنا مال هازل کتاب لا یقادر صغیره ولا کبیره الا احصاها، این چه کتابی دادن دستمون، صغیر و کبیر توش جمع شده، آمار همه چی رو دارن. هر کدام از ما امروز میتواند نواقصش را بشناسد و مصمم بر بازگشت و اصلاح باشد. ویلون لمن تساوا یوما، وای بر کسی که دو روزش یکسانه. بفرمایید.
این نکته که
در
مورد یقین فرمودن موسی سر که هم حضرت موسی رو میبینیم که با اینکه پیامبر با خود صحبت میکنه، میگه خدا خودت رو من نشون بده. یا مثلا حضرت ابراهیم میگه که این درخواست از خدا داره. مثلا ما خب ما دیگه چه میتونیم حرفی بزنیم در مورد یقین؟
برای اینکه یقین مراتب داره، شما الان قطعا یقین داری، خب منتها مراتبش رو باید بری بیشتر گیرت بیاد. ما گاهی وقتا خدا رو به عنوان خالقیت قبول کردیم، یعنی یقین داریم خدا خالق است. خود قرآن هم میفرماید که اگر ازشون بپرسی کی این آسمان ها و زمین رو آفرید، میگن الله. همون مشرکینی که بت پرستن میگن الله. بعد بگیم کی رو روزی میده، تو روزی میگن این بتا. تازه جالبه، باز نمیگن این بتا مستقل میدن، میگن اینا واسطه هن. یعنی یه واسطه میتراشین همیشه. ها؟ بس معلومه طرف تو حوزه خالقیتش یقین داره، تو حوزه رزاقیتش یقینش کمه. قضیه باز ابلیس هم همین بود، تو قضیه معاد و توحیدش که یقین داشت. میرسه به ربوبیت تشریعی، ربوبیت تشریعی یعنی که چه چیزی خوب و بده، حسن و قبح چیه، خیر و شر چیه، انل حکم الا لله، حکم یعنی خوب و بدی مال خداست. اون میگه انا خیرمه، خوب و بدی رو من تشخیص میدم، خدا نه تو. پس معلومه خدا رو در خالقیت قبول داره، در ربوبیت تکوینی هم قبول داره، به حکمت و عزت هم قبول داره چون معاد هم قبول کرد، ها؟ به ربوبیت تشریعی قبول نداره. پس این یقینه مرتبه مرتبه باید تکمیل بشه. ما هم همینطور، ما هم مثل ابراهیم باید یقینمون رو تکمیل کنیم، اونم باید تکمیل شه، آخر هم نداره، یعنی یقین هی باید تکمیل شه. بله اگر که نکته باز دارید بفهم. تمام شد.
حالا در مورد موضوع رو دیدیم که یه خود بیشتر توضیح میگه، هر کسی دو روز بشنود
خودت توضیح بده، تو بیشتر از من میدونی. دو روز ما مساوی هم باشه مقبونیم. حالا اینجا فهمدن ویلون
دیگه ما تا یه حدی مثلا، حالا اون دیگه هم که میگن خدا من میگه ماهرمزون هر شخصی رو به بهترین روزشون انتخاب میکنه مطابق هم
مثل بانک ها که میگن مثلا تو یه ماه بالاترین سپردت رو به اون سود میدی. خب
حالا خب ما تا یه جایی
میتونیم تعریض کردن
خوب باشیم خوب بعد اصلا
هست
رو هیچ وقت نمیشه،
سخته. نمیدونم، منم مثل خودت میدونم سخته. بله حالا توضیح که ندارم، منم مثل شما واقعا باید فکر کنیم. هر جای امام مصطفی نگفته باشه من بی سواد میشم. اینجا قشنگ معلومه، مثل این لامپم برق نیاد خودش هیچی نداره، امام مصطفی نگفته باشه من بی سوادم. ببینید ولی یه چیزی رو میتونیم حس کنیم، تو بحث صنعتی همه سعی میکنن هر روز بهتر از دیروز باشه. هر روز بهتر از دیروز. آرم تبلیغاتی یکی از این برندها هم بود دیگه. واقعا تو صنعت، تو حوزه ساخت و ساز صنعتی، تو حوزه اختراعات، بشر همیشه سعی کرده هر روز بهتر از دیروز باشه. حالا روز به مفهوم 24 ساعت الزاما نیست، ممکنه روز من یه هفته بگذره، ممکنه روز شما. حالا این خانم باقری که داره سرش تکون میده، برای اینکه یه ایمیل خوبی به من فرستاد، حالا خودشون اگه خواستن توضیح بدن که دقیقاً زمان در اندیشه یونانی دو تا کلمه است، یکی کلمه کرونو، یکی کلمه چی؟ کیوس؟ آره. که یکیش زمان کمیه، یکیش زمان کیفیه. آره. زمان از زمان 24 ساعته نیست، یعنی روزی که میگن یوما ممکنه برای بعضی ها به نقطه رسته باشن که هر دو ساعتشون بعد با دو ساعت بعدیشون فرق کنه، بعدم کار به کار فرق میکنه. علامه طباطبایی فهمود اگر میتوانستم و بودم هر دو سال یه بار تفسیر المیزان از نو مینوشتم. پس معلومه یومه، این کار برای این شخص دو ساله است، برای ما ممکنه 50 ساله بشه اون کار، تا اگه بتونیم. دقت کردی؟ پس اولا یومه قبض و بست داره، دوما به کار بستگی داره. ما تو بعضی کارا میتونیم هر روز بهتر از دیروز باشیم، مثلا گوش دادن به حرف مادره. تو بعضی کارا باید یه سال به یه سال بهتر باشیم. همین دیگه، فهم من.
منطقش
بعد حرکته، یعنی تو حرکت باش، تو رشد باش، در جا نزن. تمام در واقع اسلام شناسی رو تو عنصر حرکت میشه خلاصه کرد. مفهومش حرکت و رشده. خب اینم یک مفهوم خدمتتون عرض کنم که برای همین ایشون میفرماید که در ماه رمضان همه وجودمان را آکنده از اخلاق و اعمال صالح کنیم، دست کم باید یک کار و یک اخلاق را تغییر دهیم. ده تا نمیتونی، یعنی یه دونه رو دیگه کوتاه نمیای، و یه دونه رو باید تغییر بده. بگرد خودت بگو کجاست و چه تغییری می‌خوای بده. لا یترک جلو، کلش هم نمیتونی حداقل کلش هم تک نکن، حداقل یه ذره‌ش انجام بده. خب پاراگراف 51 می‌فرماید بحث عمل گره می‌خوره با اختیار، با انتخاب ما. ما باید بدانیم که مجبور نیستیم تو این عالم، ما اختیار و عمل داریم. میفرماید آیا اگر من تصمیم گرفتم خود را اصلاح کنم کسی میتواند مانع من باشه؟ آقا این نذاش، جبر زمانه نذاش، جبر اقتصادی نمیذاره، نمیدونم حکومت نمیذاره، رسانه ها نمیذارن، قانون های بد نمیذارن، همه این نذاشته ها نذاشته ها حتی اگر هم باشد هیچ کدومش اختیار تو رو سلب نمیکنه. پس بهونه نگیر. کسی میتواند مانع من شود؟ آیا اگر بخواهم از حسادت و غرورم بکاهم و کمتر متعرض کرامت دیگران شوم، بخواهم تغییر کنم، کسی میتواند جلوی مرا بگیرد؟ کسی میتونه یک کاری کنه من مهربون نباشم؟ میتوانم بفهمم و درمانش کنم؟ خب پس کی میخواییم این کار رو بکنیم؟ اگر ما به خود رحم نکنیم چه کسی به ما رحم میکنن؟ اگر ما خود آنچه بایسته از انجام ندهیم کسی برای ما انجام نخواهد داد، کس نخواهد پشت من. مؤمنان هر کدام از مؤمنان شماها رو میگه، حرف زمانداری نیست، انگاری همین الانه. مؤمنان هر کدام از ما گناهانش بر دوش خودش و مصیبتهایش هم بر دوش خودش و مشکلاتش هم پیش روی خودش است. منتها این خود یه بار فردیه یه بار جمعیه. بله جمعی هم گاهی وقت ما مشکلاتی داریم که باید تواصل بالحق تواصل بالصبر بکنیم، جمعی درست کنیم. فردی هم الزاما نمیشه، اما من که میتونم دور و برمو درست کنم، میتونم سه نفر رو درست کنم. آقای قرطی یه جمله داره جالبه، چند بار گفته این حتما شنیدید، میگه یه معتاد رو ول کنیم سال بعد بگیریم 6 نفر رو شبیه خودش کرده. شما 6 نفر رو شبیه خودتون میتونید بکنید توی سال آینده؟ این تلاش رو بکن. ولو 6 نفر. پیامبر 13 سال تلاش کرد، حضرت نوح 950 سال تلاش کرد، خسته نشدن. حالا اصطلاح بنده است میگم آخر 950 سال هم بیشتر با حیوانا رفت سوار کشتی شد، خیلی آدم نتونست جمع کنه. ما هم تلاش کنیم، خسته نشید. گاهی وقتا الان تلاش میکنی خداوند 100 سال بعد یه جای دیگه ای به شما نصیب میده، ولی تو تلاشتو بکن. خیلی هم نگاه نکن به نتیجه، امید داشته باش به نتیجه عملت. امام مستصد جای دیگه ما گفتن تلاش خالصانه، فرمول عالم اینه، تلاش خالصانه اگر باشه بی برو برگرد جواب داره، بی برو برگرد پیروزی داره. اصلا شک نکن. چیزی که باید بهش دقت کنی، یعنی تو چیزی که تو نتیجه باید بپردازی، اون فرمایش امام هست گفت ما مأمور به تکلیفیم نه به نتیجه. اون همه جا درست نیست اما یه جایی درسته، اون هم یکیش همین جاست. من مأمورم به دو تا چیز مواظبت کنم، تلاش و خلوص. بقیه‌اش با من نیست، با خداست. خواست میده، نخواست یه جای دیگه میده، ولی حتما میده. خواست اینجا میده، خواست یه جای دیگه میده. عمل کردن سخت است، بله سخت است، اما نتایج دشوارترند، اما نتیجه هر عملی همشأن و همسطح آن است. احمز الاعمال افضل الاعمال احمزها، بهترین عملها سخت‌ترینشونه. البته اووردوز نکنی، اگر در حد ظرفت نیست. من اگر میتونم 200 متر بدوم برم ماراتون شرکت کنم میبازم، هیچی گیرم نمیاد. 100 متر برم حداقل 4م 5م ممکنه بشم. اووردوز نکنید تا مراتبش طی نکرده یه دفعه نیه سراغ کارهای سخت سخت. آیت الله بهجت شبا نماز شب آنچنانی میخونیم، آیت الله نخودکی نمیدونم انقدر سجده در رکوع باقی میمون که 20 سانت برف پشتش میشست، من فوری برم از همین امشب اونجوری بشم. اووردوز میکنی؟ نخه، به اندازه خودت در حد خودت انجام بده، بیشترش رو آروم آروم پیدا میکنی. منتها اینم بدون متوقف نشو، باز بحث توقفه. اعمال پیچیده تر سختتر هم اگر سراغت اومد و میتوانستی و آمادگیشو قبلا کسب کرده بودی، یه درجه آسان‌ترشو قبلا انجام داده بودی، انجام بده، متوقف نشو. چرا؟ چون هر عملی هرچه سخت‌تر نتیجه‌ش هم بیشتر، نتیجه هر عملی همشأن و همسطح آن عمل است. اینم یک نکته. بعد ایشون دوباره برمیگردن به علی علیه السلام، میگن ما به علی علیه السلام شفاعت و هدایت می‌خوایم از اون شفیع عظیم. مثال به تعبیر من لوکوموتیو میزنه، میگه ماشین خراب رو، ماشینی که ریپ میزنه به ماشین بسیار سالم قوی پیوند میزنن، اون میکشه. ائمه برای ما اون لوکوموتیو قوی سالم حسابی هست، ماها باید خودمون رو به اونا پیوند بزنیم، بکشونن ما رو بیارن بالا. بس خودمون رو باید به امیرالمومنین پیوند بزنیم. با چی؟ با حرف فقط بگیم ما شیعه توییم؟ نخیر، با قلب و عمل ما، فهم، قلب، عمل، هر سه تا ساعت. خب خسته شدید ببخشید، عذرخواهی میکنم دیگه، یه جوری هم ما بالاخره باید اینو تمومش کنیم، مطالبش رو باید بگیم. خب میرسیم به پاراگراف 154. عنوان سخنرانی دعای ودا با ماه رمضانه. اینو میذاریم خودتون بخونید، چون خوندنی آدم خودش باید بخونه. اون شبی که انشالله اعلام عید خواهد شد دعای ودا میخواهید بخونید، این مقاله رو هم بخونید، با امام موسی صدر هم پیوند بخورید. آخه گاهی وقتا شما میخواهید یه ماشین رو مثلا پیوندش بزنید به یک مثلا ماشین آنچنانی خوب، بگیم بابا این ماشین رو با پراید هم ببری، این ماشین رو با 405 هم میشه کشید برد، لازم نیست حتما بگی یک لیفتراک مثلا آنچنانی براش بیاد. ما گاهی وقتا نمیتونیم با علی پیوند بخوریم، چون هر کسی نمیتونه با علی پیوند بخوره. باید به شبیه ترین اونها پیوند بخوریم، به دم دستترینشون. برای ما امام موسی صدر کسی است که میتونیم باهاش پیوند بخوریم، باهاش پیوند بخوریم. خب مقاله بعدی و سخنرانی بعدی دیگه بحث عید فطره. بحث عید فطر دوستان نکته داره. اولا مقاله اول دو خطبه عید فطره. انشالله نماز عیدو خواهیم خوند، خطبه هاش هم هر جای باشید خواهید شنید. در کنار اون خطبه‌ای که میشنید این خطبه رو هم بخونید. اون روز این خطبه رو هم بیشتر از 20 دقیقه ازتون وقت نمیگیره، یه رو وقت نمیگیره. بخونید. یعنی فرض کنید که رفتید در ماشین زمان، در مکان، رفتید توی لبنان اون موقع و پای درس و پای خطبه نماز عید فطر امام موسی صدر به خطبه‌هاشو بخونید. حالا دوستان نکتهش رو اینجا با هم دیگه مرور میکنیم، ولی کلیتش رو بگیم. یک بحث خطبه هاست از این به بعد که بحث داریم و نکات خوبی توش داریم. یه بحث خود عید فطر که عید ایشون مباحث جالبی دارن، هم از حیث این که میگن عید و شادیه و روز نتیجه است چه و چه، هم از یه جایی میگن آخه این چه عیدیه که از این ورش شادیم و میخوایم شادی کنیم، از اون ورش چه مصیبت هایی داریم. هم رو به آینده نگاه میکنه، میگه امیدوارم چون بحث جنگ ظاهرا جنگ اعراب بوده و از کانال سوئز رد شدن و صحرای سینا و یه اتفاقاتی افتاده، اسرائیل دارن مراحل اولیه جنگ اعراب، اسرائیل داره شکست میخوره و امام موسی صدر هم اینجا نشون میده اون خوشحالیشو و میگه امیدواریم که خلاصه آیندهمون داره بهتر میشه و این عید تلیعه اون آینده است. خب اینا رو همه رو ان شاء الله میخونیم. یک بحث عیدم بحث مربوط به زکاته که بحث اینه که ما حالا که این مسیر رو طی کردیم روز عید فطر زکات میدیم. زکات یک عمل مالیه، واجب هم هست. زکات از کلمه پاکی میاد، تزکیه یعنی پاک شدن. انگاری ما تو مالمون با اینکه خمسش رو دادیم، با اینکه ممکنه هیچ مال حرامی تو مال ما نباشد، ولی باز میگن یه چیزی توشه، حق و معلومی توشه که باید بدی. زکات مالی که زکات فطریه‌ای که میدیم به کی میدیم؟ به مستمندان میدیم. این احساساتی که رقیق شده مستمندان رو حالا بهتر درک میکنی، عملا باید بکنی. احساسات کافی به درد نمیخوره. خانوما میدونه مردش بهش بگه فقط دوستت دارم به درد نمیخوره، یه شاخه گل هم باید دستش باشه. بیمایه فطیره، این واقعیته. واقعیت خدا همین شکلیه، خدا همین شکلیه. بله حالا حرف رو میاره وقت ازم خیلی نمیخوام حاشیه برم، ولی عمل. حالا میگه این همه گفتی عجب مسمندان عجب فلان، دست کن تو جیبت بده زکات فطری. این یک منتهایشون میگه من زکات فطری که یک واجب مالیه نمادی میدانم از همه انواع زکات هایی که باید بدی، نه فقط زکات مالی. زکات علمت هم بده، زکات فهمت رو بده، زکات احساساتت رو بده، زکات خوشحالیت رو بده. تو خوشحالی میگه دو نفر دیگه هم شاد باشن. هر چی دارید زکاتشو بدید، هر چی دارید پاکش کنید. پاکنا ولی پاکترش کنید، انگاری یک ناخالصی توشه، خودتو پاک میکنی. یعنی عمل کن، زکاتتو بده یعنی عمل کن. پس بگردیم ببینیم ما چیا داریم، زکات چیا رو باید بدیم. ایشون خودش چند تایی رو اسم میبره، میگه که مزروش بکنم، میگه من بر این عقیده‌ام که زکات مال نشانه و نمادی از زکات در هر چیزی است. امروز ای برادر، همان گونه که از مال خود به همسایه یا خیشان و فقیران زکات میدهی، از تندرستی، از شادی، از تجربه، حتی از نظر و بینش خودت نیز به نیازمندان زکات بده. آدم هست خیلی پول داره، اون پولتو نمیخواد، فهمتو میخواد، عاطفتو میخواد. چه اشکالی دارد دست خود را دراز کنی تا با کسی که از او بریده ای و در این حال به تو نیاز دارد ولی تو به اون نیاز نداری آشتی کنی؟ تو برو سراغش. چه اشکالی دارد، اینم زکاته، فرد تازه کار ناآزموده‌ای را راهنمایی کنی، نادانی را آگاه کنی، ناراحت و اندوکینی را شاد کنی؟ اینها زکات است، زکاتی برگرفته از نماد زکات مالی. گاهی وقتا ما تو نمادها گیر میکنیم، همونجا متوقفیم، تازه اونم به حد اقلش. گفتن قوت ما رو بده، بعد قوت حالا به لحاظ فقهی شده گندم. میگه ما چقدره؟ مثلا میشینه ما 7000 تومان، 8000 تومان، 10000 تومان. میگه این مثلا بنزه سه مده غذا، مثلا 10000 تومان میدی. خب 10 تومان کجا تعامه یک فرد مستمنده؟ بیشتر بده، نگران نباش. تازه روایاتی داریم که زکات فطریه میدونید که باعث سلامتی شماست، یعنی جزء عبادت هایی است که سلامتی فیزیکی شما رو تضمین میکنه. اینم گفتن برای امثال من ها، نباید میگفتن برای امثال منی که ما به ازایی هم، یعنی میگم این پولو بدم چی گیرم میاد؟ میگه بابا سلامت بدنت گیرت میاد، سلامت خانوادت گیرت میاد، پول دوا درمون نمیدی و الا به اینم نبود باید میدادی. خلاصه یک کمی بیشتر دست به جیب کنید، نترسید، باور کنید اونایی که تجربه دارن میدونن هرچی بیشتر بدی بیشتر برمیگرده، هرچی بیشتر بدی سر جای خودش ها بیشتر برمیگرده. این جای خودش مهمه، علکی نوردی، درست برمیگرده. خب از بحث های مهم در خدمتون از کن سخنرانی معنای عید و مفهوم وطن و مقاومت مال 1348ه، من هنوز به دنیا نیامده بودم. یه بحث جالبی داره ایشون، میفرماید که ما اومدیم فقط به مناسک و ظواهر این عبادات ها گیر کردیم، تو پوستش گیر کردیم و فکر کردیم مثلا نماز میخونیم، روزه میگیریم، داریم به خدا مالیات میدیم، در حالی که اینا مالیات نیستن، برای عالم غیب پیشا پیش میفرستیم، مالیات ندادیم، بلکه این عبادات نیروهای محرکه و انگیزه های تجدید نیروی حرکت در حیاتی سالم و تصحیح انحراف و خطا در سلوک انسانیه. این جمله رو باید از روش 100 بار آدم بنویسه تا تو زندگیش تک تک سلولاش حس کنه که عبادت، یعنی من نماز که میخوانم این نیروی محرک منه، انگاری بعد نماز برای کاری کنم این شارژره، من شارژ میشم، محرکه، انگیزه تجدید نیروی حرکته. برای کی؟ برای هر کسی نه، برای زندگی سالم و تصحیح انحراف و خطا در سلوک انسانی. یعنی نماز میخونی برای عمل بعدیت، برای سلوک بعدیت. خب اینو میفرمان، بعد میگن ما به مرحله رسیدیم که در میابیم، یعنی بعد از ماه رمضان، آخر ماه رمضان به مرحله رسیدیم که دیگه وجودمون باز شده است، اون دریافتی را افتاده، فهمیدیم که یک ساعت تفکر بهتر از عبادت چندین سال است. تأمل در شعائر و توجه به انگیزه ها همان چیزیست که شرع مطهر آنها را نیت نام نهاده و جوهر عبادت و محتوای حقیقی اعمال است. اینو میخواستم یکم روش وایستیم. جوهر عبادت و محتوای حقیقی، روح عبادت ما اسمش نیته، اینو همه ما میدونیم. یعنی اگه نیت نداشتی نماز خوندی، نماز بعد یه بار دیگه بخونی، انگاری من بلند شم همینجوری فقط خم و راست بشم، بگن داشتی چیکار میکردی، بگم راستش نمیدونم، حواسم نی، دو نماز نشد که، بعد نیت باشه. بپرسم نماز ظهر میخوندی یا عصر، میگم یادم نی، این مرد یه بار دیگه بخونی. اینا مفهوم فقهی نیته. یه کمی از فقه بیاین بیرون، زمینه که فقه لازمه، منتها بیشتر از اونم میخوایم. بیشترش چیه؟ نیت. نیت یعنی که بدون اصلا روح این چیه. اصطلاحی هست به اسم مقاصد و شریعه. منم روزه دارم معمولا نمیشینم، دوستان دیدم من معمولا اهل نشستن نیستم، ولی الان دیگه چسبیدم به این صندلی، معمولا بلند میشم مینیستم، ولی الان حال ندارم. مقاصد و شریعه، مقاصد و شریعه یعنی خداوند رو حکیم فرض کن، اگر جایی گفته باید حتما دلیل داره، حتما مقصدی داره، مقصودی داره، از اون بایدی که برای خدا انجام میدی مقصودش رو پیدا کن و اونو محقق کن. آیا خدا گیرش این بود که من دلاراس بشم؟ گیرش این بود که خب من میرم ورزش میکنم؟ آقا من بخوا بعضی هم میگن نماز خوندن یه نوع ورزش خوبیه فلان، میگن آقا ببین من به اندازه کافی از صبح تا شب ورزش کردم، دیگه لازم ندارم به این دلاراس شدن. نه، مقصود خدا چی بود از نماز؟ اون مقصود رو باید کشف کنی، همون رو انجام بدی. ما معمولا مقصودا رو کشف نمیکنیم، مقاصد و شریعه رو بهش دقت نمیکنیم. این نشون میده که امام موسی صدر قائله که شریعت باید نباید خدا همه مقصود داره، چون خدایی که اینها رو وضع کرده بدون قصد حرفی رو نمیزنه. اینم بحثی است که در انتهای پاراگراف 76 آمده و بسیار مهمه. خب من چقدر وقت دارم آقای صاحبش نیست، میتونیم ادامه بدیم. از اینجا به بعدش راستش میخوام دیگه از رو بخونم، چون هم قشنگه و هم دیگه آخر وقته، در حد فکر کنم یه ربعی وقته.
میشه
کشف کرد قاصد شدی؟ بله، یه بخشش رو مراتب داشت. باز ببینید، ما یه بخشش رو بالجمله نمیتونیم کشف کنیم. چرا نماز صبح 2 رکعت بوده؟ چرا 3 رکعت نشده؟ چرا عشا شد مثلا 4 رکعت، مغرب شد 3 رکعت؟ مقصودش چی بود نمیدانیم، این یک. اما قطعا میدانیم مقصودهایی داره. حالا در مورد 2 رکعت 3 رکعت یک کمی پیچیده و خیلی سخته، یک کمی بیام پایین‌تر. چرا خدا گفته گوشت خوک حرام است؟ فرض کنید من هیچ نمیدانم، یعنی علم چیزی کشف نکرده، ولی قطعا میدانم خدا الکی نمیگه. خب چرا یکی رو حلال کرد یکی رو حرام؟ آخه یه تصور اینه، میگم ببین خدا فقط میخواست ما رو آزمون کنه، برای آزمونم مهم بود که باید یه نبایدی بکره، حالا بایدشو گفته رو گوسفند که مثلا، یا حلالشو گفته رو گوسفند، حرامشو گفته رو خوک. میتونست برعکس بگه، بگه گوسفند حرام است خوک حلال است. بالاخره مهم این بود که من چکشم تست بشم اینگونه است. میگیم نه، غیر از تست که میشیم امتحانه، نه خود گوشت گوسفند با گوشت خود تفاوتهایی دارد برای بهتر زندگی کردن تو این دنیا، حتی تو این دنیا، آخرتشو نه. برای اینکه من تو این دنیا سعادتمند، صالح، تمیز، پاک، راحت زندگی کنم، این فرق میکنه با اون. تو این زمینه هم مثالهای حتی تجربی هم فراوانه. آخرش شما به ما کاتلان میکنید، ما دیدیم شما نیستی، گفتیم صاحبش نیست، میریم تا آخر، حالا دیگه اومد. پس ببین یه بحثی هست، این بحث در بین بحثای طلبگی و فقهی، میگن که ما قائل به مصلحت و مفسده واقعی حلال حرامیم. یعنی چی؟ یعنی در واقعیت حلال ها و حرام ها یه مصلحت مفسده واقعی دارن. من نمیدونم چرا ربا رو حرام کرده فرض کنیم، ولی مطمئنم که مقصد دارن. همین که مطمئنم مقصد دارد، من کورکورانه انجام نمیدم، میگم خدایا به حکمت تو. یک. دو، حتما همین که نمازم تموم شد میرم سراغ این که کشف حکمت کنم. سه، گاهی وقت خدا یکشو گفته، دومیشو خودم کشف کنم. خدا گفته اینو نخور، مثلا فرض کن پزشک گفته لیمو ترش نخور، میگم چرا گفته؟ اولا نمیخورم، چون مطمئنم پزشک الکی حرف نمیزنه. دو، میرم دنبال کشف این که چرا گفته. حالا وقتی کشف کردم که علتش مثلا ترشی نبود، علتش فلان ماده است که توی لیمو هست، میگم آها این ماده توی مثلا لبو هم هست، اونم پس نباید بخورم. یعنی خدای جا هم میگه من نگفتم، عقل که داری، یکیشو گفتم برایش خودت برو کشف کن. آره، یعنی ما این دقیقا فرآیند اجتهاد دیگه، همه اینا از این ناشی میشه که من مصلحت مقصده رو بدانم. منتها آیا اگر کسی نمیدانه نه حرف خدا رو گوش بده؟ میگه نه، ما حرف خدا رو انجام میدیم با این مراحل بعدی که باید حرکت کنیم، و این عامل حرکت ماست خودش. خب دیگه از این وقت باقی مونده زیاده بذارید کلام ما موسی صدر رو بخونیم، اگر نکته‌ای و سوالی شما ندارید. البته خوندنی زیاده، چون 3 تا 4 تا مقاله است که مال عیده و پس از عیده و مطالبی است که در این مسیر باید خوند. من چند تاشو میخوانم. میگه ای گرامی داران عید، شما از دوره آموزشی ماه رمضان بیرون آمده اید، در حالی که در عزم و اراده نیرومند و بر تحمل و اراده نیرومند و بر تحمل مشکلات سختی ها قوی و در برابر هواها و خواهش ها مقاوم گشته اید. شما از مدرسه الهی رمضان با اندیشه پاک و مشتاق معرفت، با قلبی پاکیزه و حریص به ذکر خدا. اینایی که میگه یه فهرست درست کن برای خود، بنچمارک تیک بزن دونه دونه، دقیقا تو اینا باید خودتو چک کنی. با قلبی پاکیزه و حریص به ذکر خدا، با احساس دردهای محرومان و بینوایان فارغ شده اید. روزه به شما آموخت که اخلاص در عقیده و محافظت از آن در پنهان آشکار چگونه است. چون ما روزه که بودیم پنهانمون رو کسی نمیتونست ببینه، که از کجا میدونید که من آب خوردم؟ هیچکی نمیبینه. روزه از اون چیزایی است که پنهان منم مدیریت میکنه، برخی از عبادات فقط آشکار منو مدیریت میکنه. بس این تمرین هم کردی، هم پنهان من آشکار. اکنون در روز عید با آمادگی تمام به سوی زندگی میروید. نمازی که خوندی تازه شروع شد. این دوستمون که آیات قرآنی رو خون، امام موسی هم اینجا میگه، خیلی آیات خوبی هم انتخاب کرده بود، اینکه ما اونجا تکبیر میگیم، اینکه اونجا میگیم که الله اکبر و علی ما هدانا، یعنی بحث هدایت رو میگیم بعد از الله اکبر. دقیقا متن آیاتی بود که خونده شد، چون خداوند هم میفهمه و کبروه و عبارتش اگه بلدید الان بخونید، من ذهنم نمیارم. به ما حالا آیه قرآنیش رو برید نگاه کنید، دقیقا به ما گفته شده تکبیر رو بگید هدایت آمده. ما هم دقیقا روز عید اینگونه میگیم، تکبیر میگیم، میگیم الله اکبر علی ما هدانا علی ما اولانا. دقیقا. پس اکنون در روز عید با آمادگی تمام به سوی زندگی می رویم تا جامعه ای با کرامت والا و محکم بسازیم. یه نگاهی به جامعه خودمون بکنیم، مشکلات زیاده، مسائل زیاده، خطاها کم نیست، اما اینجوری هم نیست همش سیاه باشه، قسمت مثبت هم زیاده. قسمت امیدوارانه هم زیاده. بسم الله بعد نماز شروع کنیم برای ساختن جامعه‌مون. هر مشکلی داره حل می‌کنیم. 10 سال طول می‌کشه، 20 سال طول می‌کشه. شما اگر جای ما موسی صدر بودید، لبنان و موقع رو می‌دیدید، این حرفا رو اصلا فکر نمی‌کردید به زبانت اینجوری بیارید. عکسای اون موقع هست، خیلی الان لبنان پیشرفته‌تر و قوی‌تر شده از هر جهت. شیعه خیلی راه افتاده، خیلی قدرت گرفته، اون موقع هیچی نداشت. شما مقایسه کنید حزب الله ابلاز نظامی، حزب الله الان با عکسایی که ما مخصوصا رفتن پادگان، چهار تا اونجا رزمندگان عمل با دمپایی و لباس‌های یکی در میون دارن آمادگی رزمی پیدا میکنن، آموزش نظامی میبینن، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی آدمی که به خدا وصله خیلی امیدواره، مطمئنه که این تخمی که کاشته در میاد، مطمئنه که این جملاتی که اینجا میگه میروید. ما هم برای جامعه خوبمون باید با کرامت و والا و محکم جامعه رو بسازیم که بخشش ها در آن فزونی میگیرد و لیاقت ها و استعداد ها پرورش مییابد و فساد ها و ریا در آن میمیرد. جامعه ای که سستی و هرج و مرج را دفع میکند و جدیت و احساس مسئولیت را جذب. شما برای ساختن کشوری فراخوانده شده اید، ما هم همینطوریم، که زیبایی و نزاهت در آن آکنده است. وطنی که بر علم و نظم تکیه می کند و بر اساس احساس و درک آلام زحمتکشان و مظلومان و کمربستن برای خدمت به آنان و برداشتن ستم از آنان قائم است. برادران، ما چند روز پیش در سالروز جنگ بدر ندای خداوند را شنیدیم که فرمود وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس. این آیه را شنیدیم، وضعیت دردناک خود را، توطئه منحرفان و گمراهان را بر ضد خود و همپیمانی صهیونیسم و استعمار را بر ضد خیش به یاد آوردیم. آنگاه ندای دیگر شنیدیم. ببینید همون تاریخی است که میگم باهاش پیش اومده، فارغ التحصیل شده ازش. فآواکم و اگدکم به نصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. در آوردگاه هنگ در ماه رمضان به یاد آوردیم، و یوم هنگ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن انکم شیئا. فکر کردید چیزی دارید ولی خدا گفت چی ندارید. و ضاقت علیکم الارض. چون مسلمان ها هنن بعد از فتح مکه بود، مسلمان ها حسابی قرار شده بودن، میگفتن ما یه زمانی 3 تا اسب داشتیم و 313 نفر، الان ببین چه جمعیتی و چقدر شطور و چقدر اسب. فکر کردن که دیگه حله. خدا یه جوری زد تو کاسهشون که خودش میگه و ضاقت علیکم الارض، زمین بر شما تنگ شد، میخواستید زمینو بکنید برید زیر خاک، اینقدر بر شما سخت شد، مشکل شد. به ما ره و بد ثم ولیتم مدبرین. خب اینا رو میگه فهمیدیم، این نبرد رو به یاد آوردیم و جنگ جوان را. حالا به خودشون میگه که آتش آن ما را سوزاند، به یاد آوردیم ولی پس از آن عنایت خداوندی و ثمره تلاش ها و پیروزی خود را دیدیم. چون به این سخن خدای تعالی گوش فرا می دهیم که فرمود ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. و گیر پس اینه، ما مؤمنیم یا نه؟ اگه مؤمن شدیم مطمئنا خدا می فرسته، اگه نفرستاد برگردیم به خودمون شک کنیم. و انزل جنودا لم تروها. آقا تورم و بیکاری و همه اینا رو خدا می تونه حل کنه، مشکل خودمون. و عذب الذین کفروا، عذاب می فرسته، اینا عذابن. برای کی؟ برای اونایی که کافرن. و ذالک جزاء الکافرین. و سپس با رسول خدا در تربیت الهی همراه شدیم، هنگامی که فرمود اذا جاء نصر الله للفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. خلاصه میگه در این ماه با یاد شهید مهراب و قربانی عدالت زیستیم، با غمهای رسول در عام الحزن، چون روز وفات حضرت زینب بود، حضرت خدیجه ببخشید بود، و حضرت ابو طالب در عام الحزن. بله، در همان دهه اول رمضان هنگامی که ابو طالب یاریگر و حامی پیامبر به درود حیات گفت و ام المؤمنین خدیجه کبرا نیز از دنیا رفت، و همچنین یعنی هر مشکلاتی هم براتون پیش آمده دیگه بدتر از عام الحزن که نیستش، که خدا کمک میکنه، رد میکنه. و به نیکی تأثیر زن مؤمن مجاهد را در زندگی امت مشاهده کردیم. اینا پیام‌هایی است که باید در میافتید. زن مؤمن، روزی که روز خدیجه بود، بعد زن مؤمن مجاهد رو برای خودتون صرف میکردید و میفهمیدید کیه و کجاست و وجودش چگونه لازمه. خواهر دارید باید بشه، دختر دارید باید این گونه بشه. و در آخر لیلت القدر عظیمی را دریافتیم که خداوند آن را برتر از هزار ماه قرار داد و به فرمان خدا آن را لحظه توبه و دعا و نقطه آغاز در ساختن زندگی جدید آینده قرار داد، شبی که سرنوشتی روشن متناسب با گذشته درخشان امت ما رقم می‌خورد و استمرار حقیقی آن خواهد بود. خب من فکر کنم وقتی که نداریم، هرچند که خیلی خوندنیه، همین حد که احساس شیرینی دست داده باشه به ما از این مطلب که بریم بقیهش رو خودمون بخونیم، چون من واقعا زیر همه اینا خط کشیدم که باید خونده بشه. انشالله که روز عید الباقیش رو بخونیم. من خودم هفته پیش که اینجا خدمت شما بودم، ده تا سخنرانی رو کنار هم آوردیم، شب قدر رو خوندیم دیگه. خودم دوباره دوشنبه که تعطیل بود تقریبا صبح تا شب همه داشتم دوباره همون رو مجدد میخوندم، چون احساس کردم هنوز ذهنم به یک انسجام نرسیده. مطالب رو بعدم برید بخونید، صرفا به گفته های من و قرائت من اکتفا نکنید. انشالله که عیدمون خوش باشه، انشالله که مبارک باشه و مفهوم واقعیش برکتی داشته باشه، و انشالله که این سرآغازی بشه برای هممون که تو سایر موقعیت‌های تاریخی هم باز از امام مصطفی بخوانید. چند وقت دیگه عید قربانه، مقاله عید قربانشو بخوانید، عید قدیر، عید قدیرشو بخوانید، موسم حجشو بخوانید، محرم سفر شهادتشو بخوانید. ما هم انشالله اینجا هستیم، مؤسسه هم که همیشه لطف و کرامت و رحمت داره دوره همین معمولا، و انشالله با هم میخوانیم. منتها با هم نشد، تکی هم میخوانیم.